سرای بزرگ ایرانی.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان محترم برنامه ثروت خاموش. اینجا رادیو اقتصاد است و از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. پنجشنبه شب بود، یه مهمونی دعوت بودیم با دوستای قدیمی و البته یه شب بدون بچه. در واقع ورود کودکان ممنوع بود. 14 نفر بودیم و یاد گذشته ها کردیم. از کودکی خودمون گفتیم، از نوجوانی و جوانی و دوستامون، از رفتارهای پدر مادرامون با خودمون و رفتارهای ما با بچه هامون و تأثیرش روی شخصیت ما و شخصیت بچه هامون. جوانای امروزی بهش میگن تروما. خاطراتمونو با صدای بلند مرور کردیم. نوبت به من رسید. گفتم اونقدر کوچیک بودم که موقعیتش دقیقا یادم نیست. با دختر خاله پسر خاله هم دور هم جمع بودیم و همگی حدود 5-6 سالمون بود. به صورت مبهم یادمه که داشتیم بازی میکردیم که یه دفعه یکی از پسر خاله ها موقع بازی پاش خورد به پارچه آب و از روی میز افتاد و همه جا خیس شد، از جمله خود ماها. در حالی که شوکه بودیم همگی شروع کردیم به خندیدن که یه دفعه خالم خیلی عصبانی وارد شد و شروع کرد به دعوا کردن پسر خالم و بقیه. خنده رو لبمون خشکید. با خودمون گفتیم خب مگه چی شده؟ آب دیگه. اون روز به هر حال تموم شد و ما فراموش کردیم، چون ضربه روحی خاصی نبود برامون. اما الان که بزرگ شدیم میگم اگه بچه من این کارو میکرد واقعا رفتارم باهاش اینطور نبود. با علم به این که میدونستم تعمدی در کارش نبوده که اگرم بود به جای دعوا موضوع رو ریشه یابیش میکردم، خیلی از ماها به هر حال الان که به سن و سال بین 30 تا 40 رسیدیم میبینیم که به خاطر اتفاقای گذشته عزت و نفسمون مشکل پیدا کرده و بعضیامونم اختلالات رفتاری و روحی ریز و درشت داریم. ریشه‌یابی که میکنی میرسی به یه روزی مثل همون روز، یه اشتباه کوچیک یا یه ذره بزرگتر و غیر متناسب با اون اشتباه تنبیه شدی، تحقیر شدی و رفتی تو فکر. اون روز منم رفته بودم تو فکر. دوباره تو جمع هم همه شد و همگی شروع کردیم به حرف زدن، در این خصوص که مثلا الان چقدر هممون مراقب رفتارمون با بچه هامون هستیم، یا اینکه حتی از دوران مثلا بارداری و مراقبت های پیش از زایمان. چون امروز روز دیگه هممون میدونیم که خیلی از بحران های رفتاری و اختلالات روحی آدم ها برمیگرده به یه رفتار کوچک در دوران کودکی، یا برعکسش. این نقطه قوت و یه ویژگی پررنگ و مثبت که منشأش در یک تشویق یا یک حس خوب توی کودکی بوده. دوستان عزیز شنونده، اینجا برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد و ما همه اینها رو در بخش قبلی گفتیم که بگیم فرزندآوری فقط زایش نیست، فقط اضافه کردن نیروی انسانی نیست. برای رسیدن به توسعه هر کشوری کیفیت به اندازه کمیت مهمه و هدف ما پرورش نیروی انسانی سالم، پویا و اثرگذاریه که اول از همه حال خودش خوب باشه و در گام بعدی نقش اجتماعیش رو بتونه به خوبی ایفا بکنه. متشکریم که قرار شرمنده ما باشید تا انتهای برنامه. اینجا ثروت خاموش. در این برنامه ثروت خاموش میخواییم به موضوع اهمیت آموزش و توانمندسازی والدین در زمینه فرزند آوری بپردازیم و راجبش گفتگو داشته باشیم و دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس و مشاور خانواده، تا در کنار ما باشند، به گفتگو بنشینیم و انشالله نتیجه خوبی بگیریم در راسته موضوعی که انتخاب کردیم. خانم دکتر طباطبایی سلام و عرض ادب، خرسندم که شما رو میبینم، خیلی خوش آمدید، متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری توانمند، تیم تماوند و شنوندگان محترم رادیو ثروت خاموش.
متشکرم. همونطور که در روایت برنامه هم خب شما هم شنیدین، به هر حال درسته که فرزند آوری نکته خیلی مهم هم برای خانواده هاست، هم اگر که جمعی بخوایم در نظر بگیریم، خرد جمعی رو خواهیم در نظر بگیریم، برای کشورمون خیلی مهمه به لحاظ نیروی انسانی. اما این نیروی انسانی آیا اون کیفیت لازم رو برای گردوندن یک جامعه توسعه یافته در آینده رو داره؟ یک مقدمه از شما بشنویم در خصوص موضوع برنامه تا ریزتر بشیم در موضوع و جزئی تر راجبش صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. ببینین، طبیعتاً انسان‌ها یا خواسته یا ناخواسته در مسیر والدگری میافتن، ولی مسئله اینه که ما چقدر آموزش دیدیم تو این زمینه. وقتی میخوایم یه کار هنری داشته باشیم، یه نقاشی بکشیم، یه ظرف سفالی درست بکنیم، ما میریم سالها مدت‌ها آموزش میبینیم، تمرین میکنیم تا اینکه بتونیم یک اثری داشته باشیم، که حالا اون اثر چقدر کارآمد هست نیست، یا اصلا چقدر کاربردی هست و نیست. چه برسه به اینکه وقتی ما میخوایم یه انسانی رو به این دنیا هدیه بدیم، انسانی که میتونه تفکرش، رفتارش، گفتارش، نگرشش و باورش چقدر اثر بذاره توی این دنیا و چقدر میتونه ارزشمند باشه، طبیعتاً هم قبل از ازدواج و هم بعد از ازدواج، قبل از اینکه ما فرزندی به این دنیا بیاریم و بعد از اینکه فرزند رو به دنیا آوردیم، باید مدام در حال آموزش باشیم. چون فرزندی که داریم به این دنیا میاریم نمیدونیم نتیجه چیه، شاید کسایی باشن که واقعا نامدار میشن و ما اگر اون آموزش لازم رو ببینیم و بتونیم اون امنیت روانی و آموزش‌های لازم رو به فرزندمون انتقال بدیم، قطعا فرزندان نامداری میتونیم به این دنیا هدیه بدیم.
بسیار عالی. به طور قطع همینطوره. و اگر فکر بکنیم که بعضی وقته دیدین خانم دکتر میگیم که این زندگی ماست و اینم بچه ماست و اینم تربیتی که ما داریم، اما غافل از این که بالاخره این فرزند به اجتماع خواهد رفت و فقط این زندگی ما نخواهد بود، چرا که رفتار اون فرزندی که ما تربیت کردیم روی زندگی دیگران هم تاثیرگذار خواهد بود. متشکرم. بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت خانم دکتر طباطبایی باشیم.
بقای نسل یکی از ضرورت‌های فرزندآوری زوجین هست. همراه شدم با تعدادی از خانواده‌های محترم و با بخش گزارشی در کنار شما هستم. سرکار خانم سلام به شما.
سلام و عرض ادب و احترام.
بفرمایید به ما بگید مجردید یا متأهل؟
متأهل هستم.
متأهلم.
متأهل؟
من مجرد هستم.
صاحب چند فرزند؟
صاحب دو فرزند.
دو فرزند.
دو تا، یه دختر یه پسر. فرزندی ندارم؟
دو تا.
یک دونه پسر.
تا
تمام شروع نشاط خانواده به فرزنده. یعنی که خدا وقتی این محبت الهی رو به آدم میده، یه شروع نشاط مضاعفی باش همراه میکنه که به خانواده یه شروع نشاط میده. آدم امید به زندگی داره، به کار داره، به روابط اجتماعی داره و دلش میخواد که همینطور که بچه‌ها به مرور زمان بزرگ میشن، خودش خرج این بچه‌ها کنه، همینجور این شروع نشاط خونه تداوم داشته باشه و به اجتماع در نهایت سرایت میکنه.
با واسطه اون شروع نشاطی که اون بچه به قول معروف تو خونه میاره، با توجه به گفته رهبری به خاطر افزایش جمعیت و رابطه‌ای که با قول معروف پدر مادر ایجاد میکنه، تونه دلیل خوبی باشه واسه
بقای نسل داشتن و بچه ها علاوه بر روحی و روانشناسی و اجتماعی بودن میتونن بهتر رشد کنن.
ببینید، یکی این که علاقه است، این واقعیت. بچه یک دونه ای لحاظ دید من بزرگترین اشتباهه. چرا؟ چون بچه من که الان یک دونه هست، واقعا تو تنهایی خودش، یعنی واقعا بهش بد میگذره. یعنی اون کجا که تو یه خواهر یا یه برادر داشت، میتونست با خواهر و برادرش، به هر حال میگم لحاظ سنی هم پایه بودن، خیلی خوب بهتر بودش تا اینکه الان یه دونه بچه تو خونه هستش، با اینکه ما الان باش رفیقیم، ولی متاسفانه اون کجا که همسن و سال باشه، اون کجا که با بچه‌ت مثلا میگم 15 سال اختلاف باشه.
یعنی دوستید که فرزند شما صاحب خواهر و برادر باشه، شور و نشاط بیشتری هم توی خانواده باشه.
100 درصد.
من فکر می‌کنم یکی از مهمترین دلایلش اینه که ارزش‌گذاری شخصیتیشون خیلیشون بر اساس فرزند آوریه. متاسفانه تو کشور ما خیلی از آدما آرزوهایی که خودشون نرسیدن رو تو بچه‌هاشون دنبالش می‌گردن و به این دلیل بچه دار میشن که دوست دارن اون چیزهایی رو که نداشتن تو زندگیشون رو بچه‌هاشون پیاده بکنن. البته همه اینطور نیستن، تعدادی واقعا به خاطر اینکه دوست دارن حالا نسلشون رو پیدا کنه برای حفظ بقایشون و به خاطر اینکه دوست دارن عشقی بدن، واقعا بی قید و شرط بچه بزرگ کنن.
بله، فرزند آوری عامل بقای نسل، رشد استعدادها و قدرت جمعیتی به حساب میاد. امیدوارم که خداوند حافظ خودتون و فرزندان عزیزتون باشه. متشکرم که با ما گفتگو کردید. خدا نگهدار.
تشکر از شما. سپاس.
با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد و داریم راجع به اهمیت آموزش و توانمندسازی والدین در زمینه فرزندآوری صحبت میکنیم و در خدمت خانم دکتر طباطبایی هم هستیم. اشاره خوبی داشتن خانم دکتر در بخش اول برنامه، این که برای هر کاری ما ممارست به خرج میدیم، حتی کوچکترین کارها، حتی شاید، البته که هر کاری برای خودش اهمیت داره، برای یاد گرفتن یه موضوع کوچیک یا یک مهارت کوچیک وقت میگذاریم، تمرین میکنیم. آیا ما نباید وقت بگذاریم، مطالعه بکنیم، تمرین بکنیم راجع به فرزند آوری که یک مسئله فوق‌العاده مهم در زندگی ما هست و ما رو تا انتهای عمرمون درگیر خواهد کرد؟ ادامه سخن رو از شما بشنویم خانم دکتر.
والدین به واسطه نزدیکی و پیوند عاطفی که با فرزندان دارن از بدو تولد نقش خیلی مهمی دارن. شما فرمودین که به هر حال این فرزند توی جامعه هم اثر میذاره. خب دقیقا همینه. از ابتدا که خانواده یک نهاده و طبیعتاً یک خانواده بزرگتر، اجتماع و در کل وسیع‌تر که میریم، خب خیلی نقش مهمی داره تربیت و اون امنیت عاطفی که میتونه یک والد به فرزندش انتقال بده. همه اینا مستلزم اینه که ما بتونیم آموزش ببینیم. صرفا فرزند آوری مد نظر نیست.
بله.
این که من این فرزند و من 5 تا فرزند داشته باشم، یک نفر مفید نباشه، فقط یک نیروی انسانی باشه، تا اینکه من 2 تا فرزند داشته باشم و این 2 تا فرزند چقدر میتونن مؤثر باشن، چقدر میتونن مفید باشن. و فرزندان ما طبیعتا اون چیزی که ما بهشون میگیم و شاید انجام ندن، یک الگوی و یادگیری مشاهده‌ای دارن. اون چیزی که ما هستیم و اونا میشن و انجام میدن. وقتی من به عنوان یک مادر آموزش های لازم رو ببینم، طبیعتا میتونم خیلی بهتر به فرزندم انتقال بدم. و فرزندی که با والدین آگاه بزرگ شده، با والدین هوشیار بزرگ شده، طبیعتا عزت نفس بالاتری داره، چون خودشو شناخته.
بله.
وقتی من به عنوان یک والد خودم رو بشناسم، با مطالعه، با کارگاه، حالا روش ها رو عرض میکنم در ادامه صحبت خدمتون، فرزند بهتری هم میتونم تربیت بکنم، چون من نقاط ضعف خودم میدونم، نقاط قوت خودم میدونم و اینجا باید تعادل ایجاد بکنم. بلی، نکته مهم و مهمترین مسئله که میخوام بگم خدمتتون اینه که ما به عنوان یک والد یاد بگیریم چطوری در آرامش زندگی بکنیم، که اینم فقط وابسته به من والد یا والده نیست.
بله.
باید در سطح کلان کشوری مسئولین این آرامش رو انتقال بدن. یعنی فرزند آوری باعث دغدغه نباشه، بگم حالا فرزند دومو من چی کار کنم؟
بله.
سر کار میرم، کسی نیست بچه منو نگهداری کنه، یا هر کدوم از مشکلاتی که خانمای که دارن تحصیل میکنن، خانمایی که دارن کار میکنن، خانواده که دور از خانواده هاشون هستن، شهرستان خانواده، مجبور شدن به خاطر تحصیل و کار مهاجرت کنن به شهرهای دیگه، باید این آرامش رو داشته باشن که من فرزند دومو میارم، فرزند سومو میارم. چه آرامش و چه امنیتی مسئولین به ما میدن؟ باید شرایط رو مهیا بکنن.
بله، و این فقط به حرف نیست، دیگه برنامه‌ریزی دقیق میخواد، که حالا ما هم تو این برنامه دقیق‌تر راجبش صحبت میکنیم. شنونده‌های عزیز، شما همینک همراه برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد هستید.
سالمندی جمعیت و پیامدهای اون یکی از مسائل عمده جمعیتی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب میشه. کشور ایران هم همسو و همراستا با جهان از این سیر تغییرات جمعیتی بی‌نصیب نمونده. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، وضعیت سالمندان و امید به زندگی رو در سال 2018 بررسی و برای سال 2050 پیش بینی کرده. بر اساس این گزارش، جمعیت ایران در سال 2018 81 میلیون و 600 هزار نفر بوده و پیش بینی میشه این رقم در سال 2030 به 88 میلیون و 400 هزار نفر و در سال 2050 به 93 میلیون و 100 هزار نفر برسه. جمعیت کمتر از 15 سال سن در ایران در سال 2018 24% جمعیت کل کشور بوده و پیش بینی میشه این رقم در سال 2050 به 15% برسه. جمعیت افراد دارای 65 سال و بالاتر در سال 2018 در کشورمون 6% جمعیت کل کشور بوده که در سال 2050 به 23% خواهد رسید. در سال 2018 امید به زندگی در بد و تولد در زنان 77% و در مردان 75% بوده و این در حالیه که میزان امید به زندگی در 65 سالگی در همین سال در زنان و مردان با هم برابر و برای هر کدوم 16% بوده. طبق گزارش سازمان ملل در سال 2017 ایران با دارا بودن 8.8% افراد با سن 60 سال و بالاتر از میان 201 کشور جهان در رتبه 108 قرار داشته و بر اساس همین گزارش ایران در سال 2050 با داشتن 32.1% در رتبه 43 قرار خواهد گرفت. پیشبینی ها نشون میده جمعیت ایران در حال پیر شدنه و حرکت سریع جمعیت به سمت سالمندی واقعیتی انکار ناپذیره.
با برنامه ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و در این برنامه داریم راجع به اهمیت آموزش و توانمندسازی والدین در زمینه فرزند آوری صحبت میکنیم. مهمان حضوری ما که محبت کردن دعوت ما رو قبول کردن سرکار خانم دکتر ندا طباطبایی جبلی، روانشناس و مشاور خانواده هستند و صحبتمون تا به اینجا به این نقطه رسید که فرزند آوری نکته خیلی مهمی هست تو زندگی، چرا که قراره که این فردی که وارد این خانواده و وارد این جامعه کوچک میشه بعدها وارد یک جامعه بزرگتر، شهر، استان و یک کشور، چه بسا این فرد فردی باشه که بتونه روی تصمیم گیری های کلان کشور هم تأثیر گذار باشه. ما میخواییم این میزگرد رو گسترشش بدیم و صحبت بکنیم و این نکته رو من میخواییم بگم که رادیو اقتصاد از اونجایی که سراسریست و خدا رو شکر همه جای ایران میتونن روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز باشن، صحبت بکنیم با کارشناسانی که در سایر شهرها و استانها فعال هستن و کارهای خوبی دارن انجام میدن و بتونیم از خرد جمعی این عزیزان هم بهره ببریم. بدین منظور ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر حسن قره‌باغی، فارغ التحصیل علوم تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت علمی دانشگاه ملی ملایر، که ایشون فعال جمعیت هم هستن و راجع به موضوع برنامه با ایشون هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر قره‌باغی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همکار گرامی و همچنین سلام ویژه خدمت تک تک مردم عزیزمون و عرض ارادت دارم خدمت کارشناس محترم برنامه در خدمت شما هستم.
متشکرم. صحبت ما با خانم دکتر طباطبایی به این نقطه رسید که به هر حال برای وارد شدن به هر حیطه و هر مرحله از زندگی ما سعی میکنیم که آموزش ببینیم و با اطلاعات و مشاوره وارد اون حیطه کاری بشیم. حالا وقتی میرسیم به مسئله فرزندآوری که این موضوع خیلی مهمتر هست، یعنی با جان یک انسان، با آینده یک انسان در ارتباط، چه بسا با آینده جامعه و حتی کشورش. بنابراین ما خیلی آگاهانه باید قدم در این راه بگذاریم. از شما بشنویم راجع به اهمیت این موضوع.
بله، ممنونم از خانم دکتر که مسائل خیلی خوبی رو دسته‌بندی شده ارائه کردم. به نظر میرسه که تو این فضایی که ما الان داریم درش تنفس میکنیم و به شکلی جامعه ما یک مسیر مشخصی رو داره طی میکنه و این مسیر بعضن برای ما حواشی هم تولید میکنه، از جمله این حواشی هم بحث همین تک فرزندی و حرکت به سمت پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت نسبت به آنچه که باید باشد و بیشتر باید بهش توجه بکنیم. بحث اول این هست که ما با یک فرهنگ داریم روبرو میشیم، نه با یک پدیده کوتاه مدت. یک فرهنگ در بین زوجهای جوان ایران جا افتاده و حالا اینکه ریشه این فرهنگ از کجا هست و با چه انرژی این فرهنگ در اذهان و قلوب مردم مطمئن پا شده بحثی است که انشالله در جاهای دیگه باید بحث بشه. اما قدم اول برای برخورد با این فرهنگ کار فرهنگی است. ورود به این عرصه نیازمند آموزش در تمام زوایای این موضوع فرهنگی و ورود ویژه در بحث تغییر نگرش افراد هست. تا وقتی که ما نتونیم در فضای فرهنگی تغییر ایجاد بکنیم، همه فعالیت‌های ما احتمالاً دچار کم و کاستی خواهند بود. بنابراین موضوع اول ما، همونطور که خانم دکتر هم اشاره خواهند کرد یا اشاره داشتن، بحث تغییر این نگاه خواهد بود. در فضای فرهنگ اصلی ترین عامل، عامل آموزش هست و ما باید بدونیم که آموزش هایی که در این فضا برنامه‌ریزی میشه و آموزش هایی که باید برنامه‌ریزی بشه برای همه افرادی که مسئولیت این آموزش ها رو بر عهده دارن یک نکته کلیدی و حیاتی هست. خب ما بخش های مختلفی رو در جامعه خودمون داریم که مسئولیت های آموزشی رو بر عهده دارن، از جمله آموزش و پرورش، از جمله رسانه ها و از جمله در واقع فضای رسمی تولید فکر و افکار و پمپاژون به جامعه مثل سازمان‌های مختلفی که هستن و همچنین سازمانی مثل سازمان معظم صدا و سیما که در همه بخش‌ها ورود کرده، اینکه رادیو اقتصاد هم ورود کرده به این موضوع، برای من نشون دهنده این هست که حتما در این فضا ما قدم‌های خوبی رو خواهیم برداشت. پس نکته اول آموزش هست. نکته دوم بحث این هست که ما تعاملمون رو با همدیگه بیشتر بکنیم، به عنوان پدر و مادر، به عنوان در واقع تک تک عناصر جامعه لازم هست که تعاملمون رو با همدیگه افزایش بدیم. بله. و این تعامل در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی باید در یک مسیر کانالیزه بشه که امروز الحمدلله ما شاهد این هستیم که در بحث خانواده و جمعیت ورود یک فرمانده فکری در این عرصه آروم آروم داره اثرات خودش رو نشون میده و عملا یک واقع جهش فکری و فرهنگی و نگرشی رو در این دو سال اخیر ما شاهد هست.
بله.
بحث دیگه بحث کنترل واقع فضای فکری و هیجانی و همچنین بحث عواطف و احساسات هست که برحال در فضای متکثر جامعه این فضای عواطف و احساسات به یک شکلی در بخشای دیگه ممکن هست که ساخته و پرداخته بشن. منظورم از بخشای دیگه تأثیراتی هست که ممکن هست از آن سوی مرزها یا در واقع با نگاه‌های خاص ترجمه بشن یا در واقع در مجموعه‌های آموزشی تحت عنوان اسناد بالادستی ورود پیدا بکنن. ملی. که ما به اینها قبل از اینکه علم پیدا بکنیم لزوما مثل سمنی مثل سمنی بیستین ما نسبت به اینها احساس پیدا میکنیم، نگرش پیدا میکنیم. بعضا احساسمون ممکن هست که نسبت به این اسناد این باشه که ما رو به اون مدینه فاضله بیشتر نزدیک.
اشاره خوبی داشتین آقای دکتر قریباغی. به هر حال این اسناد و این علم، حالا اگر بخوایم یه بخشش هم اسمشو علم جدید بذاریم که وارد میشه از اقصا نقاط دنیا به کشور ما، مثل ترجمه کتاب‌ها، مقالات، فیلم‌ها، اما خب این رو میخوام خدمتتون بگم که این موضوع من فکر میکنم اجتناب ناپذیره. اونها وارد میشن و ما باید در واقع یه جوری آمادگی داشته باشیم که سر از نسره جدا بکنیم و ببینیم چطوری از اونها استفاده. من میخوام نظر خانم دکتر طباطبایی رو هم بدونم راجع به این موضوع.
بله.
سلام عرض میکنم آقای دکتر. استاد توامند، سعادتیه که تو این برنامه با شما مشترکاً داریم اجرا میکنیم.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما. توفیقی هستی خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، هستم در خدمتتون. در خصوص مسئله که خانم نوازنی عزیز مطرح کردن، من هم با ایشون هم عقیده هستم. ما باید به سبکی پیش بریم و به مسیری بریم و جوری آموزش ببینیم که به راحتی باورهای ما، نگرش‌های ما و ارزش‌هامون خیلی تحت تأثیر قرار نگیره. طبیعتاً در هر فرهنگی میتونه تهاجم باشه، جنگ نرم به وجود بیاد و هر مسئله دیگه. این چیزی که ما باید توی مملکت آموزش بدیم که نگرش‌ها و باورها به راحتی تحت تأثیر قرار نگیرن، فکر می‌کنم مسئله مهمیه. در جنبه‌های مختلف، چه سیاسی، چه مذهبی، چه فرزندآوری، اجتماعی، فرهنگی مملکتمون، دیگه به هر حال این بُعد فرزندآوری که یک مسئله بسیار مهمتری هست برای جمعیت کشور و بقای هر کشوری.
بسیار عالی. آقای دکتر، متشکرم که همچنان پشت خط ما هستی. ما یک تنفسی بگیریم، برگردیم، باز در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، ممنونم، استفاده کردیم.
ایران جوان، ایران جوان بمان،
ایران جوان بمان. فرزندان ما اصلی ترین سرمایه های زندگی ما هستند، عزیزان دلبندی که امروز نشاط و پویایی رو به زندگی ما هدیه می کنند و فردا آینده روشنی را برای خانواده و ایران عزیزمون به ارمغان خواهند آورد.
اینجا ثروت خاموش و رادیو اقتصاد. داریم راجع به اهمیت آموزش و توانمندسازی والدین در زمینه فرزندآوری صحبت می‌کنیم. در استودیو در خدمت خانم دکتر طباطبایی هستیم و از طریق امواج در خدمت آقای دکتر قریباغی. آقای دکتر، بحث رو با شما ادامه میدیم. به هر حال این آموزش و توانمندی الان ما به این نتیجه رسیدیم که غیر قابل اجتنابه. ما با باید تاکیدمون رو این روش و باید روش کار بکنیم. اما از کجا شروع بکنیم؟ الان به نظر نمیرسه که ما نیمه راه باشیم، یا نه به قول قدیمی ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. در خدمتیم.
خواهش میکنم. دو تا نکته در بحث آموزش خیلی مهم هست همکار محترم. نکته اول این هست که ما بدانیم چه چیزی رو لازم هست آموزش بدیم و چه چیزی رو آموزش ندهیم.
بله.
و نکته دوم این هست که ما نسبت به آنچه که بعد آموزش بدهیم الان در چه موقعیتی قرار داریم. اصطلاحا هم وضعیت موجود ما تو این فضا چه هست، امکانات ما، برنامه های ما و اصطلاحات. تو این فضا بحث الگوها و بحث کوشه های اجتماعی و خورد فرهنگ های اجتماعی و از همه مهمتر بحث خواست و تمایل خانواده ها به دریافت آموزش خیلی مهمه. یعنی این موضوع مهمی که اهمیت داره ما رو اون کار بکنیم. بحث این هست که الگوی رو ما تولید بکنیم که این الگو عینیت داشته باشه، یعنی در رویه های افراد، در واقع تفکرات افراد خودشو نشون بده و در سبک زندگی ورود عملیاتی داشته باشه، حتی در گفتگوی افراد، در کوشش افراد و امثال هم. که یکی از این الگوها میتونه تو همین بحث فرزندآوری برای ما مشخصا خودش رو نشون بده. و وقتی صحبت از الگو میکنیم به طب بحث پذیرش یا رد اجتماعی پیش میاد که اینجا خورده فرهنگ ها خیلی اثر پذیری خودشون رو بیشتر نشون بدن. هرچند کلان نگاه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نظام آموزشی ما تداخلی با این نکته که من عرض کردم نداره، اما ما باید بپذیریم که خورده فرهنگ ها هم مؤثر هستن در خانواده ها و اقوام کار میکنن. باید بریم سراغ برنامه های خورده فرهنگی و اثراتی که تو این فضا هست رو ببینیم و برای اون اصطلاحا جهت تعریف بکنیم و بعدا اگر مخالفتی با نگاه کلان ما داره اون رو خونسا بکنیم. وقتی ما الگومون رو تعریف کردیم، اثر فرهنگی اون رو هم در واقع شناسایی کردیم و حرکت کردیم، بحث تبدیل اون به فضای رفتاری هست که باید در قالب مهارت‌های اجتماعی خودش نشون بده و ما تو این فضا به نظرم غنی هستیم و دستمون پر هست. خانواده‌های ما چه در واقع خانواده‌هایی که